پسرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار. شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جانم همه تو. نام و یاد پروردگار مهربان آغازگر هر سخنی است. با نام و یاد خدا آغاز کردیم و امیدواریم که شما همراهان گرانقدر دولت بیدار هر جا هستید شادمان و تندرست باشید. فرصتی است تا بار دیگر به اتفاق کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و همینطور مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، گشت و گذاری کنیم در یکی دیگر از غزل‌های شورانگیز حافظ. اما پیش از اون خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمان عزیزمون. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و ملت خوب سرزمین عشق، سرزمین غزل، سرزمین ادبیات سلام و درود دارم.
آقای دکتر، راجب غزلی که قراره تقدیم بشه به شنوندگان یادآور بشم که این غزل بسیار زیباست، شاید کمتر معمولاً در بین غزل‌های زیباتر حافظ این غزل رو شنیده باشیم، اما این هم زیبایی‌های خودشو داره. این غزل زیبا رو که راجب بازی زندگی است و سر تسلیم فرود آوردن بر آستانه آن، تقدیم می‌کنیم به شنوندگان گرامی. مطلع غزل چنینه: اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. اگر روم ز پیش فتنه ها برانگیزد، ور از طلب بنشینم به کینه برخیزد. وگر به ره گذری یک دم از وفاداری، چو گرد در پیش افتم چو باد برخیزد. من آن فریب که در نرگس تو میبینم، بس آبروی که با خاک ره برآمیزد. فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد. تو عمر خواه و صبوری که چرخ شعبده باز، هزار بازی از این طرفه تر برانگیزد. بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد. خب، بعد از شنیدن این غزل بسیار زیبای حافظ همچنان همراه هستیم با مهمان گرانقدر برنامه، استاد دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که ایشون لطف میکنن برای ما چشم‌اندازی تازه از این غزل رو تصویر خواهند کرد. آقای دکتر در خدمتتون هستیم، خواهش میکنم بفرمید.
بله خانم سوهانی، حافظ بله. خودش هم میداند در بازی زندگانی، در این بالا و پایین های زندگانی، در این که بیشتر میخواهیم و کمتر به دست میآوریم، هرچه بیشتر میجوییم کمتر پیدا میکنیم، این بازی تقدیر همواره زندگی بوده است و تلخی های زندگی آنقدر هست که به دشت بلایی تشبیه می کند که شیر دلی می خواهد تا از این بلاها نپرهیزد، و انسانهای بزرگ هستند که فقط می توانند داخل میدان زندگی بشوند و به هر حال این تن به این بازی بدهند. اما خب آیا ما به این زندگی آمدیم که تن به بازی بدهیم؟ آیا به این زندگی آمدیم که عمر گرانبهامون رو با ستیز زیدن با زندگی تلف کنیم؟ نه. حافظ در بیت آخر میگوید: بر آستانه تسلیم سر بنه حافظ، که گر ستیزه کنی روزگار بستیزد. تو اگر شروع کنی به جنگ با زندگی، اگه شروع کنی با روان خودت به جنگیدن، روزگار هم با تو خواهد جنگید. پس برای رسیدن به آرامش ما باید با خودمون به صلح برسیم. شنوندگان عزیز، رسیدن به صلح با خود انسان، یعنی وقتی که انسان با خودش به صلح میرسه، جهان اون وقت معنای اصلی خودش رو میتواند پیدا کند. زمانی که انسان با خودش صلح است، با دنیا و مافیها نیز صلح میکند. چگونه میتوانیم با خودمون صلح کنیم؟ صلح و آرامش، رسیدن به آگاهی از این موضوعه که همواره مورد حمایت دیگران هستیم و دیگران را حمایت میکنیم. یعنی یکی از روش هایی که آدم با خودش به صلح برسه اینی که معتقد باشه زیر حمایت و تحت لوای کسی یا کسانی قرار داره. چرا کودک از لذت میبره از لحظه به لحظه زندگیش؟ غمهاش کوتاهه، شادیهاش هم کوتاهه، اما لذت غم و شادیهاش رو با هم میچشد. چرا هیچ وقت مدام غمگین نیست؟ چرا تا دوره کودکی تا تقریبا نوجوانی ما با افسردگی، با خودکشی در کودکان سر و کار نداریم؟ چرا با خودشان و به جهانشان در صلحند؟ یک دلیل عمدش اینه که خودشان را تحت الحمایه والدین میدانند. ما وقتی که بزرگ میشویم این تحت الحمایگی رو یادمون میرود، یا میگیم که از خانواده فاصله میگیریم، یا خودمون فاصله میگیریم، یا به اجبار زمان و مکان از خانواده فاصله میگیریم. اما خب به هر حال خانواده همواره هستند. خانواده میتواند پدر یا مادر باشد، خانواده میتواند همسر و فرزندان باشد، خانواده میتواند وطن باشد، حتی در مراحل شاید فلسفی تر جهان خانواده ما میتواند باشد. وقت با این تفکر اگر نگاه کنیم و یک تفکر معنوی هم سوار این قضیه بشود، و آن تفکر معنوی حمایت همواره خداوند از انسان است. آدم های معنوی آدم هایی هستند که با خودشون و جهان به صلح رسیدند، چون خودش رو تحت لوای پروردگار میداند. خداست که برای او میجنگد، نه او به خاطر زندگی. او به خدا سپرده است تا جایی که نمیتواند او باشد که برای او شمشیر میزند، او باشد که کلید درهای بسته خواهد بود. این اعتماد کامل به خانواده و دوست داشتن، یعنی فقط دوست داشته شدن نیست، دوست داشتن افرادی نیست هست، یعنی دوست داشتن پدر و مادر شاید علیل، شاید از کار افتاده، شاید زخمی، شاید به هر حال روان رنجوری که سالها برای ما زحمت کشیدن الان گوشه ایستادن و در پی حمایت، در پی نگاه، در پی صدای ما، در پی حضور ما هستند. همسری که همه امیدش همین لبخند کوچک شامگاهی ماست که با این لبخند خستگی رو از تنش برهانیم. کودکانی که این حمایت رو اگه از ما نداشته باشند، ستیزگران فردا خواهند بود. ببین کودکی که من دوباره تکرار میکنم حمایت والدینش رو امروز نداشته باشه، ستیزگر فردا خواهد بود، چون اول با خودش، بعد با جامعه، بعد خانواده، بعد جامعه به نبرد خواهد پرداخت و در نهایت یک دشمن مردم خواهد بود. ببینید وظیفه چقدر وظیفه سختیه
واقعا.
دو، صلح و آرامش زمانی از دل این تفکر زاده شده است که جهان در مقابل ما نیست، جهان برای ماست. ما بسیاریمون تفکر رو داریم حال مصفانی که فکر میکنیم همه ابر و باد و مه و خورشید و فلک آمدند تا علیه ما باشند. هر بلایی که از آسمان آید گرچه بر دیگری قضا باشد، به زمین نارسیده میپرسد خانی انوری کجا باشد. بابا اینطوری نیست. این حکمت ایرانی میگوید ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. یعنی حکمت ایرانی این رو میگوید جهان برای ماست، جهان بر ما عرضه شده است که از او استفاده کنیم. ببینید این طبیعت بر ما عرضه شده است که برویم ازش استفاده کنیم. غرایز بر ما مستولیند تا اونها رو به هر حال به منصه ظهور برسانیم. هر چه که بر ما داده شده است در مسیر پیشرفت ماست، جلوی ما نایستاده است، مگر اینکه ما تصور و پیش‌فرض آمنیم باشد که نه، دنیا آمده است تا علیه ما باشد. این تفکر رو اگر از ذهنمون خالی کنیم با خودمان به صلح میرسیم. اینکه صبح چشم بکشاییم و به آفتاب سلام کنیم، با اینکه صبح چشممون رو باز کنیم و بگیم عجب آفتاب تیزی امروزم خواهیم پخت، خیلی با هم فرق میکنه. یعنی فلسفه زندگی آدم ها رو نشان میدهد. خیلی آدم ها با هم متفاوت است این تفکر. سه، صلح حقیقی و آرامش حقیقی از وجود خود ما نشأت میگیره، نه ذهنیت ما. صلح خانم اصفهانی، شنوندگان عزیز، صلح در وجود منه، منم که باعث به وجود آمدن غمها، غصه ها یا شادی های هر روز هم هستم و نه ذهنیت. این که رفتار من، این که تفکر من نسبت به هستی چه فرکانس هایی رو ارسال میکنه، باستاب اونهاست. این صدای ماست که به کوه میخوره، برمیگرده و در گوش ما چندین برابر تنین انداز میشود. من صبح بلند میشوم، سلام میدهم و علیکم سلامی دریافت میکنم، لبخندی میزنم و لبخندی میگیرم. میگه گر، یک شعر ترکیه، من مثال بزنم حالا تقدیم ترکای آذری عزیزمون، میگه گر جمع اولا دنیاده بتون لکل قارانلخ بیر خرداجاش هم این اشقن سندره بلمز. میگه همه تاریکی های دنیا هم اگر جمع بشن، اون شعله نور کوچک یک کبریت رو، یک شم رو نمیتونن خاموش کنن، چون از وجود تو بسیارانی مهربانتر، بسیارانی روشنتر خواهند بود.
بسیار سپاسگزارم. اتفاق مهمان گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی و همینطور همکارانم، با شما تا نشست آینده خداحافظی میکنم. به امید همکلامی دوباره با همه شما هستیم. تا آن هنگام، بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زندازه بیرون تشنم، ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصاب را.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه کشور شرح شیدائی و تفسیر ناز و نیاز هست.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلباب های عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام، سلام بر یگان خورشید عالمتاب، سلام بر بهار روزگار، سلام بر مهدی صاحب زمان.
گلپوشترین بهار نیز روزی از راه میرسد و تنین سبز قدمهایش صحن دلها را آلیه کاری میکند و جانهای خزان زده را خرم و سبز در سبز.
یا صاحب زمان، بهار تویی که می آیی و دست هایم شکوفه می دهند ناغافل. یا صاحب زمان، حیف نیست بهار باشد و تو نباشی. حیف نیست بهار از سر اتفاق بغلطد در دستم، آن وقت تو نباشی.
بقیت الله یعنی اساره و خلاصه ای از اولیای خدا و از خدا که در عالم باقی مانده، که خود آقا هم وقتی انشالله به زودی زود ظهور می فرماین و تشریف میارن به دیوار کعبه تکیه میدن، اول جمله که می فرماید انا بقیت الله، این اسم رو لقب رو بیان میکنن، انا بقیت الله، من بقیت الله هستم. و این آیه رو تلاوت می فرماید بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت الله برای شما بهتره اگر شما مؤمنید. اون چه خوبان همه دارن در این زمان امام زمان علیه السلام داره، اون چه که انبیا داشتن، اون چه که امام ها داشتن، چکیده و اساره همه خوبی های عالم در وجود آغاست. ولذا باز در روایت داریم حضرت خودشون رو میخوان معرفی کنن، میفرماید الا فمن اراد ان ينظر الى آدم فلينظر الی، هر کس میخواد به آدم صفی الله نگاه بکنه به من نگاه کنه، وجود همه انبیا در وجود منه. هر کس میخواد نگاه کنه به نوح نبی الله به من نگاه کنه. من اراد ان ينظر الى ابراهیم خلیل الله، ابراهیم پیغمبر، ای گم شده هایی که دنبال حقیقت هستید، ابراهیم خلیل الله دوست خدا رو میخواد نگاه کنید، اینجا نگاه کنید. هر کس اراده داره به موسای کلیم الله نگاه بکنه، به من نگاه بکنه. هر کسی میخواد به عیسای روح الله نگاه کنه، به من نگاه کنه. امام های ما قدرتشون خیلی فوق العاده است. نه یه پرنده رو میتونن احیا بکنن، عیسای روح الله میتونن درست کنن. ولذا شما میدونید یکی از انبیایی که الان زنده است طبق نص قرآن ما و در آسمان قبض رو نشده، قرآن میگه ما قتلوه و ما سلبوه ولکن رفعه الله، میگه دارش نزدن، نکشتنش، زنده است، رفته به آسمان، عیسای روح الله است علیه السلام. ایشون ذخیره شده برای یاری امام زمان علیه السلام. عیسای روح الله پیغمبر اولوالعزم میاد در روی زمین موقع ظهور امام زمان علیه السلام و شرفیاب میشه محضر آقا و بیعت میکنه به آقا، جزو سربازان و جزو شیعیان امام زمان علیه السلام و به امام زمان علیه السلام اقتدا میکنه. که البته مسیحی‌ها و نصرانی‌ها خیلی زود ایمان میارن وقتی میبینن پیغمبرشون آمده سر سپرده به آقا. مسیحی‌ها شاید از خیلی از مسلمان‌ها هم تو آیه قرآن هم داریم نزدیکترین امت به ما و در دلشون رحمت خدا قرار داده مسیحیته، به ما خیلی نزدیکه. پیغمبرشون هم که میاد با امام زمان علیه السلام بیعت میکنه، جزو یاران خالص امام زمان علیه السلام. تمام معجزه انبیا در دست امام زمان علیه السلام. میفرماید هر کس اراده داره به عیسای روح الله نگاه کنه، به من نگاه کنه. ای اهل عالم، الا من اراد ان ينظر الى محمد رسول الله. هر کس میخواد به پیغمبر آخرالزمان نگاه کنه که حقیقت هستی و افضل و اقرب و بالاترین شخصیت عالم، شکی نیست پیغمبر خداست. میفرماید اگر کسی میخواد به پیغمبر آخرالزمان نگاه کنه، به من نگاه کنه. الا من اراد ان ينظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. هر کس میخواد به آقا امیرالمؤمنین علیه السلام نگاه کنه، به من نگاه بکنه. هر کس میخواد به امام حسن نگاه بکنه، به من نگاه بکنه. هر کس میخواد عاشق امام حسین، یه عمر یا حسین گفته، میخواد به امام حسین نگاه کنه، امام زمان میفرماده بیاد به من نگاه کنه. یعنی من بوی همه اونها رو میدم و نمای همه اونها هستم. هر کس میخواد به امامان بعد از امام حسین نگاه بکنه، میخواد امام سجاد ببینه، امام باقر رو ببینه، میخواد امام صادق، بقیه اماما تا امام 11 رو ببینه، بیاد اون نتیجه و خلاصه و چکیده همه انبیا و اولیا به مهدی فاطمه امام زمان نگاه کنه. یه صلوات بفرستید.
از تنور خود پسندی شد بلند شعله کردارهای ناپسند. انسان وقتی خودخواه شد، خودپسند شد، خودمحور شد، دیگه هر گونه آتشی ممکن است وجود او برخیزه. اینجور آدم ها فوق‌العاده خطرناک میشن، آدم های خودخواه، خودمحور. به همین دلیل آدم ها سعی میکنن از اینجور افراد فاصله بگیرن. اینه که امیرالمؤمنین میفرمود یکی از عوارض خودپسندی، خودخواهی، تنهاییه. انسان خیلی تنها میشه. او حشل وحشه العجب، هولناکترین تنهایی عجب خودپسندی. یعنی عجب خودپسندی تلخترین تنهایی ها رو به دنبال داره. حالا اینکه چه میشه آدم ها خودپسند میشن، خودخواه میشن، یه میراث تربیتی از دوران طفولیت، از دوران کودکی، محصول اون زمانه. یعنی بذرش در زمان کودکی کاشته میشه. کسانی که کودکی دارن مواظب باشن. اگر میخوان بچه هاشون خودپسند نشن، خودخواه نشن، خودمحور نشن، باید 4 تا کار انجام بده. یکیش تقسیم کاره. سعی کنید دست بغل بسته در خدمت بچه هاتون نباشید، نوکر بچه هاتون نباشید.
بهشون حالی کنید که محیط خانه، خانواده یه محیطی هست که همه باید نوکر هم باشن، همه باید در خدمت هم باشن. راهش هم تقسیم کاره، کارا باید تقسیمش. حتی بچه یک ساله باید بهش کار بدید، یعنی سفره رو که دارید جمع میکنید یه چیزم به او بدید که ببره تو آشپزخونه، یه قاشق یه چیزی بدید دستش، اون دستش هم بگیرید تاتی تاتی بکنه، ببرید تو آشپزخونه بندازید تو ظرفای کسی. این یاد میگیره که دیگران نوکرش نیستن، خودش هم نوکره، خودش هم باید نوکری کنه. دوم، سعی کنید یه وقتای ناکامشون کنید، ناکامی رو بهشون بچشونید، بذارید شکست رو تجربه بکنن. خیلی تربیت غلطیه توی مدارس ما که میگن اگه غذا میارن یه نوع غذا بیارن. چرا؟ چون ممکنه یه کسی اون غذا رو نداشته باشه و اذیت بشه، اشتباه میکنه. بذار این بچه بفهمه نداره، نداشتن رو بفهمه، عقده میشه؟ نه. کنار شعور بهش بدن، آگاهی بهش بدن، عقده نمیشه. تربیت غلطیه. همه یک رنگ. آیا جامعه واقعا یک رنگه؟ این بچه که شما تربیتش کردی اومد تو جامعه، جامعه هم یه رنگه، جامعه هم یه جور میپوشه. تو اینو داری برای کدوم جامعه تربیت میکنه؟ این وقتی بیاد توی جامعه میشکنه، به محض اینکه دید یکی یه چیزی داره این نداره میشکنه. تربیت غلطیه. دین میگه سعی کنید ناکامی رو به بچه‌هاتون بچشونید، اینا خودخواه نمیشن. سوم، تأخیر خواسته هاست. اگه یه چیزی خواستن به تأخیر بیاندازید. اون مغازه میگه برام بستنی بخر، بگو بذار بریم مغازه بعد، بذار بریم اون بر خیابون، نه فردا میخرم. تأخیر بیاندازید، این تأخیر بچه رو میسازه. چهارم هم این که یادشون بدید فلسفه رنج رو، که بابا فلسفه رنج اینه که تو لذت بیشتری بچشی. واقعا همینطوری ها. شما وقت افطار لذتی که از افطاری میبری دیگری که روزه نبوده اصلا نمیبره. چرا؟ چون شما رنج گرسنگی و تشنگی چشیدی. یک کسی که یک ساعت دویده وقتی میایسته از این ایستادنش لذت میبره، چون بعد از رنجه. توی اتوبوس یک ساعت سر پا ایستادی، 10 دقیقه رو صندلی می‌نشینی، چقدر راحت میشی، چون رنج کشیدی. مثلا فلسفه رنج لذته. خدا رنج میده به آدم ها که لذت ببره. هر کس میخواد از لذت محرومش کنه رنج بهش نمیده. لذا میگه ما بیشترین رنج ها رو به دوستان خودمون میدیم، چون دوستشون داریم، میخوام لذت بیشتری ببرن. یه کسی نقل میکرد، میگفت که تو محله ما یه کسی بود، یه خونه داشت 20 متر. حالا چجور میشه تصورش کرد یه خونه 20 متری؟ یه اتاق داشت. تو این 20 متر خودش و خانومش و 5 تا بچه زندگی میکرد. مستأجرم بود، بیکارم بود. میگه هر روز یه قفس میذاشت در این خونهش، 2 تا بلبل هم داخلش بود. این نگاه میکردی لذتی میبود، اینقدر این شاد بود، شنگول بود. یه روز رفتم میگه پیشش، پیش کردم تو هیچ ناراحتی نداری؟ گفت چرا، امروز این 2 تا بلبلا تو لکن نمیخونه. پیش گفتم آقا خونت 20 متره، 5 تا بچه داری، بیکاری، مستعجری، چرا اینقدر شادی؟ میگفت تو خبر نداری، من یه روز زندان بودم، از زن و بچه هم دور بودم، این بچه هم هر کدومشون پیش یک کسی نگهداری میشد، از اینا فاصله داشتم، الان آمدم کنار زن و بچه هم، یه ماهی دیگه هم قراره یه کاری پیدا بکنم. زورای سفره پارچه‌ای میندازیم، نونی تو آب میزنیم، اینقدر لذت داره. چرا لذت داره؟ چون رنج کشیده، از رنج بالاتر آمده به رنج پایین‌تر. رنج از بچه‌هاتون نگیرید، اگر گرفتید لذت رو از اونها گرفتید. بذارید رنج رو بچشن، رنج سازنده است. بچه‌هاتون رو رنج لذتی بار بیارید، نه لذت رنجی. یعنی بذارید اول یه رنجی بچشن، بعد یه لذتی ببرن، عکسش نکنید. بعضی مادرها پدرها جفا میکنن به بچه هاشون، بچه ها رو لذت رنجی بار میرن، لذت ها رو بهشون میچشونن، ساعت ها پای تلویزیون، آجیل، میوه، چی آخرش میگه حالا پشت برو درس بخون، رنج درس خوندن. اینا دقیقه 90 میشن در آینده، همه چی رو میدازن آخر، خطرناکه. همیشه بهش بگید درست بخون، مشقت بنویس، کارت بکن، حالا بیا پای تلویزیون. همیشه این شگرد قرآنه که انما